خصوص فعالیت ها و پیشینه های علم ژنتیک برامون صحبت کنن. ایشان علاوه بر طبابت در حفظ فرهنگ و تمدن ایران کوشا هستند و مراسم ها و بزرگداشت هایی را در دفتر پزشکی خودشون برگزار می کنند. پروفسور فرهود پدر نشد، اما پدر فرزندان ایران زمین بود. همراه باشید و بشنوید این مستند را.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ولی این به نام خداوند بخشنده مهربان یک حرف عادتی نیست، الان همه کار عادتی شده. من دانسته دارم میگم به نام خداوند بخشنده مهربان، چون متاسفانه بخشندگی و مهربانی ژنش داره کم میشه. البته تنها ایران نیست، در کل جهان داره کم میشه و من نگران نسل آینده هستم. تا 20 سال دیگه وقت چطور مردم به خشونت کشیده میشن، وقت تبعاتی است که واقعا نمیشه از افتش برمد. هر شبت که بنده در 4 فروردین 1317 در تهران متولد شدم. پدر بنده یک آذری هستن از تبریز، مادر بنده اهل لاهیجان بودن. مادر من برای مدت کوتاهی معلم بود، ولی پدر من تمام عمرش فرهنگی بود و اولین معلم اخلاق من پدر من بود. از اونجایی که پدر بنده رئیس فرهنگ خوزستان شد، چند ماهه بودم به اتفاق مادرم رفتیم به هفتگل. تا اول ابتدایی هم تو هفتگل رفتم، بعد از دوم ابتدایی من رفتم مسجد سلیمان تا در واند کلاس 2، 3 و 4، 5 در مسجد سلیمان بودم. کلاس 6 ابتدایی را آمدم در تهران. 3 اول دوره دبیرستانم و 7، 8 و 9 رو در مدرسه رهنما بودم که مدرسه بسیار برجسته بود اون زمان. بعد 10 و 11 رو در مدرسه دارالفنون بودم و 12 رم فارغ التحصیل البرز هستم. حالا بین این هم همش حرف، اون میگه این مال ماست، میگه این مال ماست، ماله هی مصادره میکنم، بنده مجرم تو همینو برم سخنرانی کنم، ولی به هر صورت لطف دارن. بعد دیگه به 19 سالگی رسیدم، حالا خیلی کوتاه میگم که وقت شما گرفته نشه، بنده عازم آلمان شدم، رفتم به آلمان برای تحصیل. البته میتونستم آمریکا برم، آلمان اولا خب اروپا بود، نزدیکتر بود، و بعد هم یه جوری ببینید این میهن پرستی از پدر من به ارث رسید. اینا همشین تیکیه هم محیطیه. و من 16 سال آلمان بودم. اول تحصیلات پزشکی کردم و درجه دکترای پزشکی میگرفتم. بعد تحصیلات در رشته انسانشناسی و ژنتیک کردم. انسانشناسی آنتروپولوژی خیلی مهمه. یک افق بسیار بازی به انسان میده. انسانشناسی رفتارشناسی داره، تکامل انسان داره، انسانشناسی اجتماعی داره، انسانشناسی فرهنگی داره، همه اینا رو داره. واقعا یک بستر بزرگی است برای همه علوم. واقعا میشه گفت پزشکی یک بخشی از انسانشناسی است. و بعدم مقداری در قسمت روانشناسی بنده تحصیلات داشتم. و بعد در سال 1350-51 برگشتم به ایران.
چند سالتون بود؟
وقتی که 35 سالم بود. در 35 سالگی برگشتم به عنوان استاد دانشگاه تهران و اولین کرسی به نام کرسی ژنتیک انسانی و انسانشناسی رو در دانشگاه ایران، ما در دانشگاه تهران حدود 49 سال پیش برقرار کردیم.
در خصوص ژنتیک هم یه توضیح میدی که
بله، اون زمان خب در ایران یک جزئی رو ژنتیک گیاه کار میکردن، یک جزئی رو ژنتیک باکتریا کار میکردن، ولی رو ژنتیک پزشکی کسی کار نمیکرد، نمیشناختن. در نتیجه خب بندم افتخار داشتم که حالا سنم بیشتر بود، اولین کسی بودم که به این طریق اومدم به ایران و کمر خدمت بستم. الانم که حدود 17 سال بازنشسته شدم، ولی کارهای خودم در همین حیطه ادامه میدم. البته بازی افتخار دیگری داشتم، شاید دو تا. یکی این که در سازمان جهانی بهداشت بنده رو به عنوان اولین و شاید آخرین کارشناس رسمی خودش در رشته ژنتیک انتخاب کرد. سالها در سوئیس در ژنو میشستیم و برنامه ژنتیک چی باید باشه برای کل کشورها طراحی میکردیم. بعد چون اونجا بودم منو گذاشتن به یک کمیته دیگری به نام اخلاق، اخلاق در ژنتیک پزشکی. حالا اونم یک خلاصه از فعالیت‌های خودم در زمین اخلاق خواهم داد خدمتتون. ابتدا اولین کسی که از کشورهای اسلامی در مورد اخلاق داشت صحبت میکرد من بودم. بعد خب برصد آن چیزی که الان در مورد اخلاق کلاسیک تو ایران صحبت میکنیم اون کاری بود که ما از سازمان جهانی بهتاش برای اینجا آوردیم. البته بخوایم بگیم بله، تمام ادبیات ما و شعرهای ما، نویسندهای ما که در یه جمع‌آوری ما حدود 7000 نفر نویسنده و شاعر و دانشمند ایرانی از قبل از اسلام تا الان وجود داشتن که همه اینا رو ما لیست کردیم تو کتاب بردیم، دو جلد کتابه، 7000 نفر خیلی هن. اینا همشون مسائل اخلاقی میگفتن. هیچ کس برای کاری غیر اخلاقیش مشهور نمیشه. که اگر از سعدی حرف میزنیم مثلا میگیم از دشمنان برن شکایت به دوستان، چون دوست دشمن از شکایت کجا بریم؟ از کم که اینا همش اخلاقی است. ولی به هر صورت اون چیزی که اخلاق کلاسیکه در مورد رشته‌های مختلف از جمله ژنتیک و از جمله در بقیه کارا، اخلاق در بانکداری، اخلاق در قضاوت، اخلاق در راهسازی، اخلاق در مهندسی، اخلاق در پرستاری، اخلاق در قضاوت و اخلاق در سیاست، اخلاق در مذهب، چیز حدود 80 خورده 90 رشته مختلف تو اخلاق پیدا کردیم. به هر صورت یه چیزی حدود 17 18 سال پیش بنده از دانشگاه تهران بازنشسته شدم. ولی خب این کلینیک ژنتیک از همون وقت آغاز کرده بودیم و اولین کلینیک بود در نوع خودش که هم مشاوره بده و هم کار آزمایشگاه ژنتیک بکنه و تو ایران اولین بود. بعد از اون البته خب بسیاری ساخته شدن و منم خوشحالم که این تأمین پیدا کرد. من که در اوج این مسائل بنده هم میشه اون مسئله میهن پرستی و فرهنگ دوستی رو که از مرحوم پدر به ودیعه گرفته بودم، این همیشه در من موج میزد و اگرم الان هستم مقدار زیادی کارهای فرهنگی دارم میکنم برای اینکه واقعا این روح درون منه. درسته که پزشکی و ژنتیک اون رو دارم عاشقانه روش کار میکنم، با هر بیماری من اونو یکی از افراد خانوادگی خودم حس میکنم، اما فرهنگ برام خیلی مهم. اون چیزی که وحدت ملی و هویت ملی ما رو ایجاد میکنه همین فرهنگه، که ما هویت ملی رو باید حفظ کنیم، هویت ایرانی رو، هویت مذهبی رو، هویت احترام به دیگراندیشان، احترام به اقوام مختلفی که ما داریم. منتها اقوام مختلف ما این نیست که یک نژاد دیگری باشه، همه ایرانی هستن. من یه مثالی زدم، گفتم که نوشته بودم که من را با نام خانوادگیم صدا کنید، بگویید ایرانی، نه با نام کوچکم کرد و لور و چی. اون نام کوچک ما هستن، این اسم کوچیکا نباید برای ما تفرقه ایجاد بکنه، همه ایرانی هم. و این یکی از خواسته های خارجی است. منتها بعضی از دشمنای دانا و دوستای نادان دارن به این مسئله دامن میزنن که این اختلاف قومیتی و هویتی و اینها رو برای ما مطرح بکنن و این بزرگترین آفتی است که چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت میتونه برای ما حادث بشه.
درود بر شما.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزن. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اشاره کردید که مقوله پزشکی در کنار ادبیات میتونه خب موثر باشه. ابتدا من در خصوص پزشکی که خدمات ارزنده شما به کشور و میهن عزیزمون ایران که خیلی از مسائل و مشکلات خانواده ها رو در زاد و ولد کمک کرد که خدایی نکرده بعد دچار اون مشکل نشن، این تأثیراتش در کشور ما تا چه اندازه مثبت بود و بعد از این شما به فکر چه مقوله های دیگه ای در زمینه پزشکی افتادی که در ایران خدماتش رو ارائه دادید؟
ببینید، پزشکی در تمام مسائل اساطیری و گذشته هم، چه از افلاطون و سقراط و دانشمندان ایرانی، همیشه به عنوان یک هنر ازش اسم برده میشه. ایس آرت، هنر پزشکی است، نه به صورت اینکه یه نسخه بنویسه. هنر ارتباط برقرار کرده با بیمار، این واقعا یک هنره. بله نسخه نوشتن الان دیگه احتیاج به اون نیست، الان ربات هایی هستن که جای پزشک میتونن کار کنن، جای پزشک عمل جراحی بکنن، اما همدلی رو نمیتونه بکنه. اون چیزی که یک پزشک میتونه با بیمار اون شفا میده همدلی است. من همیشه میگم اگر ایده ای دارم میگن که آقا هو الشافی، خدا شفا دهنده است، خب بنده اگر قرار باشه این بازوی خداوند باشم، این واسطه این شفا دهندگی باشم، باید لیاقت این کارو داشته باشم. بعد برای مریضم وقت بگذارم، بهش تبسم کنم، بهش لبخند بزنم، طوری باید باشه که اون فکر کنه که از من روحیه بگیره، روحیه مثبت بگیره. باید بغیر غیر از این باشه، من یه کار فیزیکی با این انجام دادم و اون اصلا احتیاج به من دیگه نیست، خودشون میتونن تو اینترنت برن جواباشو بگیرن یا ربات چی بکنه. ولی فرهنگ مسئله مهمی است، همه همبستگی است و باید مردم بدونن، به فرهنگ خودشون افتخار کنن. یعنی این طوری باشه که همین فرهنگ میتونه این وحدت اینا رو حفظ بکنه و این اعتماد به نفس ببره بالا. میخوام زنده بمونم برای کشور خودم، برای وطن خودم. این خیلی شعار بزرگی است. من میگم همونطور که میگه من میخوام شهید شم برای وطنم، خب اون در جای خودش مقدس، ولی ما هر روز قرار نیست شهید شیم، که ما جنگ نداریم با کسی. که وقتی جنگ نداریم برای کی میخوام شهید شیم؟ پس شعار ما میتونه در معنای مثبت خودش، من میخوام زنده بمونم برای وطنم. خب بنده هم همون وقتی که از آلمان اومدم اینجا 16 سال اونجا بودم و چه پیشنهادهای فریبنده‌ای داشتم که اونجا بمونم، هم وقتی اومدم ایران 2 سال 3 سال بعدش جنگ شد و چه وضعیتی شد 2 سال 3 سال بعد از انقلاب، یعنی 10 سال بعد که من اومده بودم. خب من پیشنهادهای کار رو تلفنی من زنگ می‌زدن از خارج، از تمام کشورها، می‌گفتن خونت حاضره، خونه بهت میدیم. این طور ترسیده بودن که من اینجا تو جنگ اتفاق برام نیفتاد و من گفتم من ایرانی هستم، اینجا به دنیا اومدم و اینجا هم خواهم مرد و من نرفتم.
زنده پاینده باشه انشالله همچنان.
خب این روحیه رو باید به مردم داد. این که من حساب از فرهنگ میکنم برای که از زمان فتحعلی‌شاه و از زمان عباس میرزا و اینا هی گروه هایی از ایرانی ها رو برای تحصیل فرستادن خارج، اینا رو نه چک ازشون میگرفتن، نه ازشون سفته میگرفتن، نه سند خانه میگرفتن، تمام رفتن برگشتن. ولی اون زمان همه برگشتن خدمت کردن. این اون چیزه.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد.
هر کودک یک هنرمند است. مشکل اصلی این است که چطور با بزرگ شدن یک هنرمند باقی میماند.
که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان.
وقتی من صحبت از این میکنم همینه، اونایی که زنده دارم میرم، من همیشه دارم میگم که فرار مغز ها نیست، فرار ژن هاست. ژن های ما دارن خارج میشن، این خیالمون نیست اصلا. چه بسا بعضی هم خوشحال بشن، ایراد نگیره بذار بره، در حالی که اینا سرمایه‌ن. اگه یه کسی داره مثلا یه خرجی میکنه، سوار ماشین میشه، یه 500 تومانیش بیفته زمین، دلار میشه برمی‌داره، در حالی که ما میلیاردها، یعنی هزاران میلیارد داریم از دست میدیم، هیچ که این خیالش نیست. من همیشه مثال میزنم، میگم در 2 تا جنگ جهانی اول دوم که آمریکا تبدیل به آمریکای فعلی شد، مغزهای متفکر برد، این اون چیزی بود که برد.
چی آقای دکتر پروفسور فرهود رو به ایران برگردون با همه توجهات دنیا؟
میهن پرستی. از فرمایشات رسول اکرم اسلام فرمودن حب الوطن من الایمان.
خب آقای دکتر از خدمات دیگرتون برام بفرمایید.
دنباله همون عرایزم در مورد فرهنگ، من به این فکر افتادم که در مورد فرهنگ ایران یک مجموعه‌ای بنویسم. حدود 12-13 سال پیش شروع کردم. اول شروع کردم یک کتابی نوشتن، فکر کردم ایران فرهنگی رو بنویسم مثلا در یک کتاب خلاصه میشه. بعد دیدم یک کتاب نمیشه، کردیم دو کتاب. بعد دیدم همینجوری اضافه شد، تبدیل شد به 10 تا کتاب در مورد ایران فرهنگی. یه انسیکلوپدی الان 10 تا کتاب، این حاصل اون تصور و فرهنگ بود که تو ذهن من بود. حالا به یادگار میمونه. البته خیلی هم پیشنهاد کردن، دارن یه ایده میبرن که به آلمانی و به انگلیسی و به فرانسه ترجمه کنن. خب اینو ما بعد به فرزندانمون یاد بدیم. متاسفانه تو خود دانشگاه ها و تو مدرسه باز این هویت به دانش آموز یاد داده نمیشه. یعنی اون استاد خودش آرزوش اینه از این مملکت بره، اون معلم میخواد بره، دانش آموز اینو یاد میگیره کی برم از این مملکت، چی بخونم که بتونم بهتر برم، در حالی که من رفتم درس خوندم گفتم چی بخونم که بتونم بهتر برگردم. خب این اون کاریه که باید برای مردم انجام بشه. میهن پرستی اصلا باید درس بزنن برش. میهن پرستی تنها شهادت نیست، عرض کردم. بله بندم یه پاسدارم، 50 سال من یه پاسدارم، منتها در جبهه پزشکی، در جبهه اخلاق، در جبهه ژنتیک، جبهه فرهنگ، جبهه جامعه، من الان در سن 82 سالگی روزی حداقل 14 ساعت کار، جمعه ها من روزی 15 ساعت کار میکنم چون خونه هستم.
بعضی ها 1 ساعت کار میکنن، تو همون 1 ساعت میگن خیلی کار کردیم، اما چیه که شما رو انقدر محکم جلو میبره و برای کشورتون انقدر زیبا قلبتون میتپه؟
شوق به خدمت گذاری، شوق به خدمت گذاری. یعنی من باز یکی از گفته های ناقابل بنده، گفته قابله بنده ناقابلم، همیشه گفتم که ثروت موجب قدرت، دانش موجب شهرت، اخلاق موجب محبوبیت، ولی خدمتگذاری باعث ابدیت. تمام کسایی که ابدی شدن، من زبونم لال، من خودم مقایسه نمیکنم با سعدی و حافظ اینا، ولی میخوام اونا رو مثال بزنم، اسطوره. اونا برای خدمتگذاریشون، بلا حافظ وقتی پدرش فوت کرد در دکان نانوایی کار میکرد تا سن 10-12 سالگی، سعدی در 19 سالگی از شیراز رفت به نظامیه بغداد، اونجا شروع که اول به درس خوندن، بعد استاد اونجا شد، بعد جهان اون روز رو همگیر گشت. و تمام این سجل کتاب حضرت سعدی، گلستان و بوستان و غزلیاتش، جز 100 کتاب ماندگار جهان الان در یونسکو اومده بیرون.
استاد پروفسور فرهود، من الان میدم لوحای بسیاری هستش که از شما در بزرگداشت ها و مراسم های مختلف تجلیل شده، به خصوص میبینم لوح تندیس 13 جشنواره بین المللی رادیو. با همه این لوحای تقدیر، شما از کسانی یاد میکنید و براشون بزرگداشت میگیرید که خیلی ها شاید اونو فراموش کردن، یا این فرهنگ پاسداشت شعر و ادب و فرهنگ ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، با توجه به اینکه زمینه کاری شما پزشکی هستش.
هرچند که خب این در چارچوب همون تفکر میهن پرستی و ایران فرهنگی و خدمتگذاری میگنجه. از این 10 جلد ایران فرهنگی، 2 جلدش که تقریبا 3000 صفحه است، خاص این 7000 نفره. آخه اینا رو باید بزرگداشت براشون بگیریم. ما هرچی داریم الان از اونا داریم، مگه میشه؟ نه، ما به عنوان ایرانی تنها، جهان داره چه مملکت داری، چه فرهنگ پروری، پلیس کلمه فارسیه. خب اینا همه دارن صحبت میکنن، نمونه میدم خدمتتون.
به نکته های مهمی اشاره کردیم، اما در حوزه پزشکی شما در 10 همایش بین‌المللی روز جهانی بیماری‌های نادر یک تندیس تقدیم شما شده و به پاس چندین دهه‌های تلاش پیوسته در بهبود سلامت کشور و همینطور در حوزه‌های علمی و پژوهشی 16 جشنواره ابن سینا از دانشگاه علوم پزشکی مورد تقدیر رو تجلیل قرار گرفتید. در خصوص هر کدوم از اینها اگر اشاره بفرمایید خوشحالم می‌کنه.
در یک جایی انسان دیگه متعلق به خودش نیست. فرض کن که انسان اول متعلق به شخص خودش وقتی جوان یه بچه است، بعد وقتی میره ازدواج میکنه دیگه زندگیش داره تقسیم میکنه، 50% مال خودشه، 50% مال همسرشه، وقتی بچه دار میشه، وقتی که تقسیم میشه بین اونا، بعد یواش یواش شدم دیگه میشه بزرگ خانواده خودش، عمو عمه خاله دایی دورشن، بعد یواش یواش میشه مال محلش دیگه، این شخص دیگه بزرگ محله است، بعد یواش یواش مال شهر خودش میشه، بعد کم کم دیگه یه کسی میشه که کل کشور به این نیاز دارن، اینجا برو اونجا برو اونجا برو حرف بزن. اگر وجود ناقابل من میتونه به یه نفری در یک دهکوره‌ای در شهر کوچیکی میتونه اعتماد به نفسی بده، یه اسطوره بشه براش، چه خوب، باید من وظیفه دارم، اصلا من دیگه مال خودم نیستم. باید برم اینور اونور. در این چارچوب هر جا کاری هست، چیزی هست، سخنرانی، حل مسئله مشکلی، مثلا فرض کنید که روزانه بعد تا 3 جا میرم دوباره برمیگردم اینجا کارم میکنم. حتی اگه من سخنرانی نداشته باشم به عنوان خدمتگزار میرم اونجا، اون جوونا میفهمن بابا این در این سن و سال داره کار میکنه. یه جوری به غیرتشون برمیخوره وقتی این در این سن و سال داره کار میکنه، داره میان جه از صبح تا شب وایساده، من جوون چرا بعد یه ساعت کار کنم خسته بشم؟ این روحیه دادن، تربیت نسل آینده، اینا رو تشویق به خدمتگزاری، میهن پرستی، اینا همه کاراست که من بدهکار مردمم. و اینا هم اگر یه تندیسی چیزی به من میدن، در واقع شخص من رو تشویق نمیکنن، علم رو تشویق میکنن، خدمتگزاری رو دارن تشویق میکنن. بلا به ریخت و هیکل و قیافه من که نمیدن که این چیزی که، در واقع دارن میگن آقا این یه آدم خدمتگزاری بوده
و اخلاق مدار،
اخلاق مدار بوده، اخلاقش هم در خدمتگزاریه. این اون چیزیه که من فکر میکنم. و الا اگر قرار باشه یه کسی دانش داشته باشه کارم بکنه، ولی بی اخلاق باشه، همون داستان تیغ دادن در کف زنگی مست، به که افتد علم را ناکس به دست. چو دو زیبا چراغ آید، گزیده تر برد کالا.
یک هنر دوست ممکن است هنرمند نشود، ولی یک هنرمند محققا باید هنر دوست باشد.
شما در این کلینیک ژنتیک فقط کار پزشکیتون انجام میدید؟
کار پزشکی من انجام میدم، ولی خب یه دو سه تا اتاق هم گذاشتیم برای کار فرهنگیمون، همینجا انجام میشه. کتاب هایی که نوشته شده و بعد بنده 5 تا مجله است که ببخشید 6 تاست، 3 تا به زبان انگلیسیه، 3 تا به زبان فارسیه، در اخلاق، در ژنتیک، در علوم سالبندی. و اینها رو که بنده مدیر مسئول سردبیرش هستم. میدونی اینجا چقدر وقت میگیره؟
واقعا درود بر شما. خب از مادر نگفتید؟
مادر بنده خانم در ابتدا فرهنگی بودم، ولی خب بسیار زحمت کشید. شما فرض کنید که 82 سال پیش به اتفاق بنده که کوچک بودیم رفتیم در هفت گل، بعد مچه سلمان، جنگ دوم جهانی بود دیگه، زمان جنگ بود. من 1938 متولد شدم، 1945 جنگ تموم شد، یعنی در واقع من 7 ساله بودم جنگ تموم شد. خب مادر بنده هم باید در اون شرایط، بنده باید مدرسه می رفتم، بنده رو تربیت می کرد، زندگی رو اونجا اداره می کرد. تو زمان جنگ چیزی گیر نمی آمد، غذا گیر نمی آمد، ما فکر کنیم تو جنوب داشتیم زندگی می کردیم. و به هر صورت ایشون خیلی خانومه، نه اینکه چون مادر من بودم، ولی وقتی مقایسه میکنم خانوم بسیار با ایمانی بودن، اسم در همون حدی که پدر بنده بودن. ولی خودشون خب دیگه وارد مسائل فرهنگی بودن، ولی بعد اومدن بیرون دیگه بیشتر به خانه‌داری اداره کردن، بعد نون خودشون میپختن. اون زمان دیگه تو یه دهکده کوچیک مثل هفت‌گل، مثل مسجد سلیمان، دیگه نونوایی چیزی حرفا نبود که، هیچکی نداشت، نه که ما نداشتیم، هیچکی نداشت. نون میپختن و بعد باقالا رو میکاشتن، بعد برمی‌داشتن میآوردن، سبزی رو بعد میکاشتن. اصلا هر کی در خونه خودش اداره میکرد، مثل الان نبود که همه چی بسته‌بندی شده، زنگ بزنیم بیارن در خونه، نه یه کسی بپزه، همین کار بعد انجام میشد. یه خانم خانه‌داری بود، امیدوارم در تربیت بندم اشتباه نکرده باشن، نه پدرم نه مادرم تا اینجا. بعد بر صورت این که اگر میگن که کلید در بهشت زیر پای مادران است، کلید در جهنم هم زیر پای مادران است. اگه یک مادری فرزند خودش رو خوب تربیت نکنه، وقتی یک کلید بهشت زیر پاش نیست. و بنده از اول همین تربیت داشتم، من ایمان رو داشتم، من تمام ادیان برام مقدسن، برای اینکه همه جهل و تعصب دوبال شیطانن. ولی اگه بفهمن این این است که ما همه داریم مثلا فرض کنید میریم مکه، مقصد ما مکه است، منتها شما دارید از راه هوایی میرید، اون یکی داره از جنوب میره، اون یکی داره چون با ماشین میره، اون یکی با قطار میره. بعد از اینجا که میخوام حرکت کنیم، همه میزنن همدیگر میکشن، این میگه راه من درست دارم، میگه راه من. هیچ کدوم اینا به کعبه نمیرسن. دینداری باید عارفانه باشه، معنوی باشه. من معنویم.
آن دوستو الان در خانواده که به حال داری فعالیت میکنید، زندگی میکنید، خانواده هم همراه شما هستن، هم قدم شما هستن، چند فرزند دارید؟
ما فرزندی نداریم.
حالا فرزندای شما مردم
بله،
ایران
هم. بله احتمالاً خاص خدا بوده، همین که نداشته باشیم زیاد رو فرزند خودمون تکیه نکنیم. حتی اگرم میداشتم الان فکر میکنم شاید اون وقت اینجور نمیشد. الان فکر میکنم فرزندم رو همینطور بار میآوردم. همونطور که پدر بنده بنده رو تربیت کرد. ولی الان واقعا همه مردم فرزند ما هست. ما همه اینجا که حدود 30 نفر کار میکنن، مقصودم خودستایی نیست، من میخوام بگم بعضیاشون نه که به بنده گفتن، به دیگران گفتن که من از پدرشون بیشتر دوست دارم. حتی من اگه بشنوم سرزنشون میکنم، ولی این چیزیست که اونا به همدیگه گفتن و باید دلیل برای این کار داشته بوده باشن. خب اونا فرزندان من هستن و ایده های منو میگیرن و گفتگوی من دی. یعنی کاملا متوجه میشن یه کسی که با من کار کرده بعد میره یه جا دیگه، مثلا فرض کن خارج، میره از اونو ایراد میگیره تو خارج، میگه اینجوری باید کار میکردید. خب اینا فرزندان من هستن. همسر بنده هم ایشون پزشکن، متخصص کودکان. ایشون هم یه آدم بسیار معنوی است و ما هر دو بسیار معنوی زندگی میکنیم، بسیار معنوی زندگی. من در زندگیم دروغ نگفتم، در زندگیم کوچکترین خطایی که بگم که این با اون معنویت و با اون عرفان بخواد جور در نیاد از من حادث نشده، از همسر بنده هم همجور. ما هر دو هم، حالا این داستان براتون، در تمام مدت که موشک باران میشد در تهران، من و خانمم یک قدم از خونه بیرون نرفتیم. گفتیم اگه ما بریم بیرون بعد برگردیم بیرون اونجا زدن، این چه زندگی است برای ما دیگه. بعد یک چیزم به عنوان خاطری آخر بگم خدمتتون، قصدم نیست که خودم رو اینجا بولد بکنم، خودم نشون بدم، ولی اگه از کسیگی مثال بزنم شما ممکن باورتون نشه، بگه خب یه چیزی گفتن، اینم داره چه تعریف میکنه. من شما از خودم مثال بزنم که اینجا نشستم روبروی شما، در تمام مدتی که دلار داشت گران میشد و سکه داشت گران میشد، اینجا یکم پایین تر یه سکه فروشیه، یکم اونورترش یک صرافیه. مریضه منم هستن، البته منم از هیچ کی پول نمیگیرم، از شای 1 کیلومتر از هیچ کی نمیگیرم. هر چی اومدن گفتن آقای دکتر یکم دلار بخر، آقای دکتر چند تا سکه بخر، داره گرون میشه، و شد تا 14-15-16.
من شما نخریدم،
من نخریدم. در اوج گرانی که بود یکی از این همکاری من جز این خانم ازدواج کرد، من رفتم اصلا سکه فروشی یک دونه سکه بخرم. گفت دیدی آقای دکتر بهت گفتم سکه بخر، نخریدی، الان بعد 5 برابر بخری. گفتم مخصوصا نخریدم. گفت چرا؟ گفتم اون زمانی که من دلار بخرم سکه بخرم و دلار من مثلا بشه 4 برابر، من خوشحالم، میگم خدای شکرت. در حالی که یه پیرزنی که بچه سرطانیش داشته درمان میکرده، داروی 1 میلیون تومانیش رو بعد 4 میلیون بخره، اون گریه میکرد. این شادی من باعث گریه اون شده. این اون چیزیست که من میگم. حالا من یه مثال معنوی براتون بزنم. آوردند حکیمی شبها گریه میکرد و به درگاه خداوند طلب آمرزش میکرد. از او پرسیدن چه کار کردی که اینقدر به درگاه خداوند طلب بخشش میکنی؟ گفت در جوانی دکانی داشتم در بازار، یک روز به من خبر دادند بازار آتش گرفت، تمام دکانها سوختن. پرسیدم دکان من چه شد؟ گفتن دکان تو سالم. گفتم خدایا شکرت. این فرق دینداری عارفانه با دینداری زاهدان. از نظر دینداری زاهدانه این کاملا صحیح بوده، میگه آقا خداوند دکان من نجات داد، خب من مجبورم شکر خدا رو بکنم. همه هم میگن باید شکر خدا رو بکنی، در حالی که از نظر دینداری عارفانه میگه من نمیتونم خوشحال باشم وقتی بقیه دارن گریه میکنن.
از شما بی نهایت سپاسگزارم از اینکه با همه فرصت اندکی که دارید وقت برای ما صرف کردید و از خدا میخوام که بهترین ها شامل شما بشه.
سلامت باشید.
وقتی که یه نفر واقعا نیازمنده، تو اون لحظه ما فقط شاید خودمونو ببینیم، ولی هستن آدم هایی که تو اون لحظه برای یه تیکه نان نیازمندن. چون من اینا رو رفتم در مناطق محروم، مناطق زلزله زده، سیل زده، از نزدیک دیدم و امیدوارم که به این شعر که بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش زی یک گوهرن باشیم، که همدیگر رو ببینیم، همدیگر رو یاد کنیم و دست مهربانیمون با همون اخلاق مداری که پروفسور فرهود گفتن زندگی خوبی هم برای خودمون بسازیم هم برای دیگران. باشد که رهرو راه خوبان باشیم. خیلی متشکرم.
شما خانم نجاتی عزیز بسیار آدم معنوی هست. سعی کنید همجه معنوی بمونید.
خدا حافظ.
متشکرم.
شبتون بخیر. مستند فرهنگ رو شنیدید و شنونده صحبت‌های تأثیرگذار و ارزشمند پروفسور داریوش فرهود بودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تک تک ما باید از این انسانهای بزرگ الگو بگیریم و یاد بگیریم که چگونه زندگی کنیم، از راه و روش اونها و تعلیم ببینیم از مکتب این بزرگان. هر جا که هستن انشالله که تندرست باشن و عمری با عزت برای این مرد بزرگ وطن پرست و ایران دوست آرزو میکنیم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ دعوت میکنم از گروه کتاب شبکه فرهنگ بوتیقا رو بشنوید به مدت 28 دقیقه.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره
برای آموزش و رفاه فرزندانم؟